سلام، برنامه اخباری آزاده است و من خیرمان بقازاده. امروز 7 ایونی سال 2022 توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. تاجیکستان میزبان کنفرانس آب است. آیا خود این کشور مشکلی تامین اهالی با آب پاک آشامیدنی را پوره حل کرده می تواند؟ بر پایه حکم نوی دادگاه عزت‌امان به 6 سال ایلاوگی زندان محکوم شد. نزدیکانش از بالای این حکم شکایت خواهند کرد. فعالان پاکستانی مخالف اخراج هنرمندان پناهجوی افغان از این کشور هستند.
احتمال آنها از پاکستان رانده شوند. هنرمندان را به نزد کسانی برمیگردانند که از آنها فرار کرده بودند.
در دوشنبه امروز هیئت‌های بلندپایه بین المللی در باره مشکل آب و دسترسی به آن در سطح سیاره صحبت کردند. این نشست در حال جریان می‌گیرد که مشکل دسترسی به آب آشامیدنی در میان اهالی تاجیکستان یک مسئله داغ و پوره حل نشده می‌ماند. وضع در دهات تاجیکستان به خصوص مشکل است. این هم در حالی است که تاجیکستان در سرگاه ذخیره‌های آب آسیای مرکزی قرار دارد، ولی تغییرات اقلیم و آبشویی پریاخو مسئله دسترسی به آب را با مشکلات جدی‌تر روبرو کرده است. در این باره و دیگر مسائل کنفرانس آب در دوشنبه مولا رجب یوسفی و برات یوسفی گزارش می‌دهند.
نمایندگان ده‌ها کشور جهان و سازمان‌های مالی ضمن یک همایش بین‌المللی در دوشنبه مسئله کمبود آب در سیاره را بررسی کردند. اکثریت به آن تاکید کردند که مشکل آب در سیاره جدی می‌شود. از جمله امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، از عمیق‌تر شدن مشکل آب در دنیا نگرانی کرد. او همچنین گفت که جنگ در اوکراین مسئله تامینات غذا در جهان را با مشکل روبرو کرده است. کنفرانس دیومی بین المللی آید به ده ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را رئیس جمهوری تاجیکستان آغاز کرد. تمرکز اساسی امام علی رحمان به مسئله آبشوی پریاخا، مشکل دسترسی به آب و کمک به کشورهای در حال رشد بود. رئیس جمهوری تاجیکستان بیشتر درباره کمبود آب در کشورهای جهان صحبت کرد، اما نگفت که این مشکل در کشور تا کجا وجود دارد. بانک جهانی در یک گزارشش گفته بود که تنها 38% اهالی تاجیکستان به نظام متمرکز آب رسانی دسترسی دارند، اما مقامات آمار دیگر را پیشنهاد میکنند.
خوشبختانه فایز دسترسی در شهرها در سطح هم بسیار بلند است، نزدیک معیارهایی که در آسیا میانه و در جهان معین شده هستند. حضور دقت اساسی ما روانه شده استاد است که دسترسی آب را در دهات بلند بسازند، اما در شهر جایها زیاده از 80%، در دهات تا 40%.
همایش بین المللی وابسته به 10 ساله آب تا روز 9 ایون ادامه خواهد کرد. قرار است چنین همایش سال آینده تحت ریاست تاجیکستان و نیدرلند در نیویورک برگزار شود.
6 ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حامی حقوق مهاجران تاجیک عزت‌امان را با اتهام قلابی علاوتاً به 6 سال زندان محکوم کرد. با نظر داشتی حکمی پیشتره مهلت حبس عزت‌امان به 15 سال برابر شد. خیشون از دکان این حامی حقوق که سال گذشته با درخواست تاجیکستان از روسیه استرداد شده بود تصمیم گرفتند به دادگاه زینه بالایی شکایت برند. همکارم میرزانبی خالقزاد این قضیه رو پیگیری کرده است و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی، اصلا دعوای پیوندان عزت‌امان از چی عبارت است؟
ببینید، یک دعوای خویشاوندان عزت‌امان از طرز صادر شدن حکم است. آنها میگویند دیروز قرار بود مبلغ 40,000 سومانی را در تالار دادگاه در پیش چشم همه به دعواگران پرداخت میکردند و بعد این دادرس درباره اعلان حکم قرار قبول میکرد. اما به گفته نزدیکان وقتی دادرس وارد تالار شد، بدون پرسش یا پرداخت قرض حکم را اعلان کرد و از تالار بیرون شد. محمد یوسف خلوف پسر عزت امان روز 6 میلیون به رادیو آزادی گفت آنها آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستان پردازند، ولی به یگان پرسش پاسخ حکم را خواندند و رفتند. به نقل پسر عزت امان مرافعه می بایست در نیمه اول روز برگزار شود، ولی ماموریت دادگاه دعواگران را برای شرکت در مرافعه دعوت نکردند و تنها پس از اصرار پیوندان عزت امان مجبور شدند آنها را دعوت کرده مرافعه را به نیمه دومی روز انتقال دهند. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. بله،
عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب می رفت، طوری یاد داریم 19 اکتبر سال 21 با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. سوالی که از هواداران سرشمار عزت امان به ویژه مهاجران کوری زیاد شنیده می شود این است که تا کجا مجازات این حامی حقوق به فعالیت های او در میان مهاجران تاجیک ارتباط دارد؟
بله خیرامان، درست ذکر کرده. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام های نو بر ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان ربط می گیرد. و در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از کمبودی‌های مقامات حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت. مثلا ادوارد لیمون، کارشناس دانشگاه تخاس، می‌گوید حکومت تاجیکستان در استفاده عیبنامه‌های ساخته برای محکوم کردن و به مدت دراز در محبس نگاه داشتن فعالان جامعه تجربه زیاد دارد. مثلا در سال 2017 به گفته او دادگاه وکیل مدافع بزرگ میخیاروف را برای در مرافعه خواندن روبایی عمر خیام به 25 سال دراز کرد. در سال 2015 باشد به حکم 26 ساله زید سعیدوف برای رشوت 3 سال دیگر اعلام نمود. عزت امان در بین دایره های وسیع مهاجران کاری تاجیک معلوم است فعال شناخته به شمار می رفت، از روسیه آوردن، محکوم کردن و اکنون به طور مخصوص دوباره عیبدار کردنی، و به معنای است که حکومت می خواهد به تنقیدگران احتمالی خود هشدار دهد که مثل عزت امان اگر رفتار کنند همین گونه مجازات خواهند شد.
تشکر میرزا نبی خالق‌زاد، شرح موضوع را دادند. و یادآور میشویم عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه هم محروم کرده شد و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعدن به زندان محکوم گردید. پاکستان گروهی از فرهنگیان و هنرمندان محلی علیه تعقیب و بازداشت چند هنرمند افغانستانی اعتراض نمودند. به احتمال زیاد این هنرمندان از رژیم طالبان که یک گروهی محافظه‌کار اسلامی میباشد و بسیار نوهای فرهنگ و موسیقی را ممنوع کرده است، در پاکستان سرپناهی موقتی یافته بودند. درباره همراهی هنرمندان پاکستانی با همکسبان افغانستانیشان همکارم کیومرثی عطا گزارش می‌دهد.
این گروه هنرمندان برای حمایت از همپیشه های افغانستانی خود گرده هم آمده علیه بازداشت آنها اعتراض کردند. هنرمندانی که بعد از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان از وطن خود گریخته و در پاکستان پناه بردند. به گفته اعتراضگران، پلیس پاکستان در آخری ماه می امسال دو آوازخوان و دو نوازنده افغان را بازداشت کرد.
آنها بیگاه در خانهای خود بودند که پلیس آمده گفته است حجت ندارید و بازداشتشان کرد. آنها شناسنامه دارند، سند سازمان پناهندگان را دارند، ولی پلیس آنها را به شبه برده گفته است کارت گریزگی ندارند. مقامات آنها را به حبس گرفتند.
پلیس پشاور به رسانه‌های محلی گفته است که هنرمندان به طور غیرقانونی وارد پاکستان شدند. اعتراضگران از آن نگرانند که حکومت صنعتکاران بازداشت شده را به افغانستان برمیگرداند.
آنها برای بی‌خطری خود ترک افغانستان کرده به اینجا آمدند. حالا آنها در دایره قانون درباره خارجیان از سوی پلیس تعقیب و بازداشت می شوند. احتمال آنها از پاکستان رانده شوند. هنرمندان را به نزد کسانی برمیگردانند که از آنها فرار کرده بودند.
طبق قانون درباره خارجیان، آنهایی که غیر قانونی وارد پاکستان شدند از این کشور رانده می شوند. فعالان و صنعتکاران در پیشاور میگویند طالبان با هنرمندان بدرفتاری و موسیقی را منع کردند. حالا معلوم نیست که بعد بازگشت به افغانستان ایجادکاران را چی سرنوشت انتظار است.
این هنرمندان به اینجا از ناعلاجی آمدند. آنها به خود بام نآوردند. آنها با زبان موسیقی صلح و محبت گم میزنند. ما از حکومت طلب داریم که اتهامات نسبت آنها را بیکار کند.
در تظاهرات بیش از 200 فعال و هنرمندان افغان و پاکستانی شرکت کردند. آنها با طلب آزادی صنعتکاران از کاخ مطبوعات پیشاور تا نزد مجلسگاه محلی راهپیمایی نمودند.
در ولایت ختلان یک مردی که امکانیتش محدود است انتظار کمک دولت یا طرف نشده خود دست به کار شد. این مرد از روی توانش راننده تاکسی گردید و یک روز کاریش را در خدمت رایگان مردم هم واگذار کرد. بسیاری ها نمونه کار و رفتار او را عبرت آموز می نامند. همکارم زرنگیزی نورش را گزارش می دهد.
سید واحد ناصیروف ساکن 36 ساله دهه قبادیان ناحیه دوستی به کار می رود. او کیروکش است. در دهه و جماعت دهقان آباد همچون تاکسی به پول معرفی شده است. به معیوبان و نابینایان رایگان خدمت می رساند و یک روز در هفته در خدمتی آنهاست. کارافتادگان را از دهه تا بازار می برد. می گوید فقط نیکی کردن می خواهد.
10 سال کار کردم. مقصد خواست که هر یک شخص باید یک مقصد برای دهش و من برای وطنش یک سهم باید داشته باشد. اما میگن هر شب زی خود بپرس اگر مردی امروز چی خدمت به مردم کردی.
سید واحد ماه اپریل با کیروکشی رایگان آغاز کرد در روزهایی که مردم روزه‌دار بودند.
خواست که مقصد همین رمضان یک کار خیر سوابش 10 تا 700 نوشته می شود. خواستم که در امی رمضان مقصد امی کار را بکنم که مقصد
تأمین خانواده 5 نفری آسان نیست و او اول باید خرج خانواده را پیدا کند.
راست چود کتی دیگر روز کار میکنم روزای دوشنبه تا یک شنبه شرایط ما تغییر میکنم. انا با راست چودی گاز من برای بزرگ.
در شرایطی که نرخ راهگیر را در تاجیکستان بالا می رود مسافران با دیدن تاکسی های بی پول خوشحال می شوند.
امروز هم بی پول های خدا شکر رفته است مینا بی پول ماشین ده. خودم هم نشونیم بار ما بار کده تا خونم برده تا ما رفته نه بردگی های.
گاهی به حال سید واحد برای این کارش می خندند. اما دوینک برای او بیشتر از پیسخند و تمسخر هاست.
همه خیلی در کتفم زد و قناتا بزن پدر مدر ترامت کنه گو خیلی با دعا داد. همین دعا میتین با آدم باید انرژی میگیره با حرکت میکنی که همین تا بگر کار کنه که بزرگ تا بیتای.
سید واحد که خودش به کمک احتیاج دارد میگوید کمک به دیگران برایش الهام و دلگرمی و توانایی برای ادامه زندگی و کار میبخشد.
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است واردات محصولات نیازی اولیه و بعضی نوعهای اشیای خام را از خارج با روبل روسیه و یوان چین براه مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن است دلار دست کشد. این اقدام در پس منظر حمله روسیه به اوکراین و بالاروی قرب روبل در تاجیکستان گرفته شده است. در برنامه زیدی بحرانی که از تجاوز روسیه به اوکراین پیش آمده است و نقشه چاره‌بینی ها اوید به پیشگیری تأثیر خوف و احتمالی به اقتصاد ملی نام دارد، حکومت به وزارت و اداره هایش به چنین مضمون دستور داده است. در این بند دستور گفته می شود که شرطنامه شرکت های وارد کنندگان مال و محصولات نیازی مردم از جمله گندم، محصولات سوزشواری، روغن رستنی، چوب و تخته، متال های سیاه و اشیای خام برای استحصال مال های وطنی از دلار آمریکایی به روبل روسی یا یوان عوض کرده شود. تاجیکستان این مال و محصولات را بیشتر از روسیه می آورد. چین هم از شریکان بزرگ تجاریش به شمار می رود. اخبار آزادی امروز با آخر می رسد. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و شبکه های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صحیفه های ما در فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر پیدا کنید.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هواب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. یکی از دو نظامی قرغیزستانی که در تیرپرانی روز 3 ایون در مرز با تاجیکستان زخمی شدند، بعد جراحی در شعبه احیا بستری است. در این باره از مرکز مطبوعاتی وزارت حفظ تندرستی قرغیزستان خبر دادند. زخمی‌ها برای ادامه تبابت روز 4 ایون به شهر بیشکک برده شدند. افسر سویونبگ اولو سال تولداش 2001 جراحت پوشیده مغز سر، ضربه مغز سر برداشته، ستون مهرش شکسته است. سرباز دیگر جلیلوف سال تولداش 2000 زخمی کاسخانه سر، گردن، قفس سینه، کتف چپ برداشته است. وضعی وی وخیم ارزیابی می شود و او را جراحی کردند. روز 3 ایون در منطقه بولاکبشی ناحیه بادکند قرغیزستان که با واروخ تاجیکستان هممرز است، میان مرزبانان دو کشور تیرپرانی صورت گرفت. در نتیجه این تیرپرانی دو نظامی قرغیزستان زخم برداشتند. رسانه های تاجیکستان با تکیه به منابع خود نوشتند که یک مرزبان تاجیک نیز زخمی شده است. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیاء خام را از خارج با روبل روسیه و یوان چین برهم داده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. این اقدام در پس منظر حمله روسیه به اوکراین و بالا روی قرب روبل در تاجیکستان گرفته شده است. در برنامه ضد بحرانی که تجاوز روسیه به اوکراین پیش آمده است و نقشه چاره‌بینی ها آید به پیشگیری تاثیر خف های احتمالی به اقتصاد ملی نام دارد، حکومت با وزارت و اداره هایش به چنین مضمون دستور داده است. تاجیکستان این مال و محصولات را بیشتر از روسیه می آورد. چین هم از شریکان بزرگ تجاریش به شمار می رود. در راستای کم کردن استفاده دلار، تاجیکستان همچنان عزم دارد قرارداد را با روسیه در مورد خرید برق از نیروگاه سنگ‌تودیک بازبینی کند. این نیروگاه را روسیه ساخته است و تاجیکستان برقش را با دلار می خرد. همکنون حکومت به وزارت انرژیتیکا و شرکت برقی تاجیک دستور داده است که برای بازبینی مقررات شرطنامه جهت با روبل روسی خریدن برق از نیروگاه سنگ‌تودیک تلاش دارند. این در حالی است که قرض شرکت برقی تاجیک در نزد این نیروگاه روز از روز می افزاید و حالا به 2,370,000,000 سومانی حدود 235,000,000 دلار رسیده است. در همین زمینه تاجیکستان با وزارت کارهای خارجه نیز دستور داده است که برای خریدن غله از روسیه با روبل روسی و بی پرداخت باج با مقامات این کشور وارد گفتگو شود. یک نماینده منطقه جدایی طلب دنیسک در شرق اوکراین خبرها را درباره کشته شدن جنرال روس رمان کوتوزوف تصدیق کرد. دنیس پوشیلین روز 7 ایون در تلگرام نوشت امروز با جنرال ودا کردند. کوتوزوف در جریان درگیری ها در ولایت لوهانسک کشته شده است. بخشی از این قلمرو را جدایی طلبان نظارت می کنند. دو روز پیش چند خبرنگار طرفدار کرملین گزارش دادند که رمان کوتوزوف در ناحیه پوپاسنای ولایت لوهانسک کشته شد. معلومات را هنوز مقامات رسمی روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. الکساندر سلاتکوف خبرنگار شرکت دولتی تلویزیون و رادیوی روسیه میگوید از زمان حمله بی اساس روسیه به اوکراین 4 ژنرالی روس کشته شدند. روسیه درباره تلفات در میان نیروهایش معلومات زیاد نمیدهد. نشریه نیویورک تایمز خبر داد که در تقریبا 4 ماه جنگ روسیه در اوکراین حدود 12 ژنرال روس کشته شدند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید در ولایت زاپاروژ وضعیت تهدیدآمیز به وجود آمده، زیرا نیروهای روسیه تلاش دارند مرکز این ولایت را اشغال کنند. ولادیمیر زلنسکی در نشست خبری 6 ایون گفت دشمن میخواهد مرکز ولایت شهر زاپاروژ را تحت نظارتش قرار دهد. پرزیدنت اوکراین ابراز داشت که در دنباس نیروهای کشورش ایستادگی را به نیروهای تجاوزگر ادامه داده، بخشی از شهر سیورودونتسک را تحت تصرفشان نگه داشتند. زلنسکی تاکید کرد که از ترکیه و بریتانیا خواسته صادرات گندم اوکراین را توسط بندرهای بحر سیاه بر دوش گیرند. رئیس پیشین کمیته امنیت ملی قزاقستان کریم ماسیموف که در بازداشت پیشکی قرار دارد تا 6 ایول در حبس میماند. کریم ماسیموف که آدمی نزدیک پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف دانسته میشد، روز 5 ینوری سال 2022 از رهبری کمیته امنیت ملی برکنار شد. روز 8 ینور او را به گمان خیانت به دولت بازداشت کردند. روز 13 ینور کمیته امنیت ملی قزاقستان خبر داد که نسبت ماسیموف از روی دلیل های غصب خودسرانه قدرت پرونده باز شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید جنگ اوکراین مسئله تامین غذا را در جهان به مشکل دچار کرده است و این حرفها را روز 7 ایان هنگام نشست بخشیده به مسئله آب در دوشنبه بیان داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. اوکراین یکی از کشورهای اساسی صادرکننده گندم در جهان است، اما به خاطر حمله بی‌دلیل روسیه در روز 24 فوریه امسال صادرات گندم از اوکراین به مشکل دچار شده است. خانم امینه محمد در دوشنبه همچنین درباره مشکل تامین آب در جهان صحبت کرد. او گفت محدودیت دسترسی به آب نگرانی عمیق را به میان آورده است. معاون دبیر کل سازمان ملل به حفظ عاقلانه ذخیره های طبیعی در جهان دعوت کرد. او افزود سال آینده در شهر نیویورک یک نشست کلان بخشیده به مسئله آب زیر رهبری تاجیکستان و نیدرلند برگزار می شود. این نشست به گفته امینه محمد بعد 50 سال دوباره برگزار خواهد شد. کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 صبح 7 ایون در بنای کاخ سامان شهر دوشنبه آغاز شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز نشست گفت پیش آمدن پندمی کووید 19 کشورهای جهان را وادار کرد که همه امکانات را برای رهایی از این بحران صرف کنند. حالان که به گفته آقای رحمان تامینات به آب به خاطر اهمیت حیاتی داشتنش باید همیشه چون مسئله افضلیت‌ناک باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان از قبل کارشناسان گفت تا سال 2050 اهالی زمین به 9 میلیارد میرسد و این طلبات به آب را زیاد میکند. امام علی رحمان افزود تلاش های جهانی برای کاهش کمبودی آب ثمره دلخواه ندادند و میلیون ها نفر به آب تازه دسترسی کامل ندارند. با باور او بدون یاری کشورهای پیشرفته و سازمان های مالی جهانی دولت های روبروش در حل مسئله آب آشامیدنی به مشکل دچار می شوند. تمرکز اساسی امام علی رحمان در مشکل آب به آمارهای جهانی بود. پرزیدنت درباره مشکل دسترسی به آب در تاجیکستان چیزی نگفت. امام علی رحمان تنها افزود تاجیکستان از حساب ذخیره‌های گیدرو انرژتیکیش تنها 6-7% را استفاده می‌کند. آقای رحمان از بنیاد نرگاه راغون با اقتدار 17 میلیارد کیلووات ساعت توصیف کرد که به گفته او در برابر تولید برق باعث پیشگیری از سیل آبخیزی و خشکسالی می‌شود. موضوع دیگری سخنرانی پرزیدنت آبشوی پریاخ بود. امام علی رحمان بار دیگر از پره آبشوی 1000 پریاخ تاجیکستان یادآوری کرده دعوت کرد که سال 2025 سال جهانی حفظ پریاخ اعلان شود. نشست جهانی بخشیده به مسئله آب در دوشنبه تا روز 9 ایون دوام می‌کند. مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند بیش از 2000 نفر از کشور و سازمان‌های جهانی شرکت خود را در نشست دوشنبه تصدیق کردند. تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که در مسئله وابسته به آب و سازمان ملل پیشنهادهای زیاد ارائه کرده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار می‌گویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل متحد چندین قطعنامه وابسته به آب را قبول کرده است، اما منتقدان می‌گویند در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسم اهالی به آب تازه نوشاکی دسترسی ندارند.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه موضوع نشود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود چشمهایم را دمی بینم ندیدم حاصلی از زندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود از دل غم زده
عزت امان 48 ساله حامی زندانی مهاجران تاجیک را به گناه قلابی به 6 سال دیگری زندان محکوم کردند. حکم روز 6 ایون در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه اعلان شد. پیشتر او را با عین همین گناه 9 سال از آزادی محروم کرده بودند. در عموم مهلت حبس او به 15 سال زندان برابر شد. مقامات حکمش را درست قانونی می شمارند اما جانبدارانش دارای انگیزه سیاسی می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع روز دوشنبه با حضور وکیل مدافع پیوندان و دعواگران صورت گرفت. محمد یوسف خالف پسر عزت‌امان روز 6 ایون به رادیو آزادی گفت آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی پردازند ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. یکی از دعواگران هم گفت آنها را نزدیکان عزت‌امان به مرافع خواسته بودند تا بیایند و پولهای خود را بگیرند. دادرس نظری ما را نپرسید و حکم را اعلان کرد. مشورت کرده بودیم که در تالار دادگاه مبلغ ما را میگیریم، افزود همصحبت ما. پیوندان عزت‌امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. عزت‌امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. دیرتر بر ضد او پرونده نو باز کردند. مقامات گفتند دست کم 2 دعواگر برگرداندن $17,000 خود را خواستند. هرچند پیوندان عزت‌امان گفتند معامله سالها پیش صورت گرفته بود، پول دعواگران داده شده است، به خاطر رهایی او آمادن این مبلغ را دوباره بسپارند. حال آنها میگویند ظاهرا مقامات جانبداری برگرداندن پول دعواگران و رهایی عزت‌امان نیستند، بلکه میخوان مهلت حبس او درازتر شود. سیمای عزت‌امان همچون سازماندهنده و غمخوار مهاجران در روزهای پنجشنبه بیماری همگیری کرونا ویروس در روسیه چشمرس گشت. در حالی که مقامات تاجیکستان موجودیت این بیماری را در کشور اعتراف نکرده، به فوت مهاجران و بیکارماندن هزاران نفری آنها در روسیه دیر واکنش کردند. عزت‌امان یک گروه سیاری کمک به مهاجران را تأسیس داده بود. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام‌های نو بر ضد عزت‌امان در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رد می‌گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت. استیو سویردلوف استاد حقوق بشر در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز بر این است که حکومت تاجیکستان راه ساکت کردن منتقدانشان را پیدا کرده است. میخواهند عزت‌امان را جزای سخت‌تر دهند. مقصد این است که میباید او زیر قانون عفو آزاد شود و باید مهلت او در زندان درازتر گردد. تحلیلگران بر اینند که شاید عزت امان در آرزوی تبدیل شدن به یک چهره سیاسی نبود، ولی آنچه بر سرش آوردن او را به یک چهره شناخته سیاسی تبدیل داد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ده سازمان روزنامه‌نگاری و نشریه‌های مستقل و دولتی تاجیکستان از مقامات خواستند که سببگرانی لطکوبی خبرنگاری رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و بلاگر شناخته دلیر امام علی را پیدا کرده جزا دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اظهاراتی سازمان و نشریه‌ها 6 ایون پس از دو روزی بازداشت، بازپرسی و مشت خوردن بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک دلیر امام علی نشر پن شد. مولا رجب یوسفی 17 می امسال لاتکوب شده بود. مقامات تا هنوز درباره این حادثه چیزی نگفته، عاملانش را هم پیدا نکرده اند. در اظهارات به محدود کردن رسانه‌ها برای بازتابی واقعه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و بازپرسی دعوت شدن بعضی خبرنگاران مانع شدن به فعالیت روزنامه‌نگاران رادیوی آزادی براد یوسفی، انوشروین اوریپوف و نسیم اسموف، مصادره تلویزیون و دستگاه‌های نواربرداری آنها، مصادره تلفن و کامپیوتری خبرنگاری آسیا پلاس رمزیه میرزابکوف نیز اشاره شده است. حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستیاش ورمیا روز 17 می امسال و بعد آن رخ داد که آنها برای گرفتن شرح الفت خانم ممدشویوا، یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان، به خانه‌اش در پایتخت رفته بودند. مقامات آن روز او را با تشکیل اعتراضا در خورق متهم کردند. با گذشت بیش از 20 روز عاملان حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی آشکار نشدند و تجهیزاتشان برگردانیده نشده است. خبرنگاری از یپیلوس رمزیه میرزابکوف روز 22 می به نیادهای انتظامی دعوت و در پیوند به حادثه های بدخشان بازپرسی شد. مقامات کامپیوتر و تلفن او را گرفتند. روز 4 ایون دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک را مقامات انتظامی برای 5 ساعت بازپرسی کردند. روزنامه‌نگار گفت حادثه بعد از ثبت برنامه در قبولگاه رئیس نویه شومنصوری دوشنبه رخ داد. مؤلفان اظهارات خواستند فشار و تهدید و تعقیب و ضرب الات خبرنگاران در تاجیکستان بس کرده شود، ولی عین زمان به روزنامه‌نگاران توصیه دادند با درک منفیت‌های تاجیکستان، افزای منطقه و جهان معیاری کسبی و اخلاقی را رعایت کنند. مقامات از جمله مقامات حفظ حقوق، قانون‌گذاری کشور را در ساحه وسایل اخباری عمر رعایت کنند و به قانون‌شکنی راه ندهند. قضیه‌های مانع شدن به فعالیت قانونی و کسبی روزنامه‌نگاران از سوی مقامات ضددخل مشکوفانه تحقیق و عاملان این اعمال موافق قانون‌گذاری به جوابگاری کشیده شوند، گفته شده است در اظهارات. سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودسازی آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. زیر اظهارات شورای واسطوی اخبار عمومی تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، سازمان جمعیتی خوما، سازمان جمعیتی مشورت رسانوی، مدیا الیانس تاجیکستان، گروه رسانه‌های آسیا پلاس، روزنامه صدای مردم، هفتنامه SSR و هفتنامه منبر خلق امضا گذاشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در پاکستان گروهی از هنرمندان علیه تعقیب و بازداشت صنعتکاران افغان اعتراض کردند. احتمال دارد هنرمندانی را که از نظام طالبان فرار کردند، پاکستان دوباره به افغانستان برگرداند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. این گروه هنرمندان برای حمایت از همپیشه‌های افغانستانی خود گرد هم آمده، علیه بازداشت آنها اعتراض کردند. هنرمندانی که بعد از آمدن طالبان به سری قدرت در افغانستان از وطن خود گریخته و در پاکستان پناه بردند. به گفته اعتراضگران، پلیس پاکستان در آخری ماه می امسال دو آوازخوان و دو نوازنده افغان را بازداشت کرد.
آنها بیگاه در خانهای خود بودند که پلیس آمده گفته است حجت ندارد و بازداشتشان کرد. آنها شناسنامه دارند، سند سازمان پناهندگان را دارند، ولی پلیس آنها را به شعبه برده گفته است کارت گریزگی ندارند. مقامات آنها را به حبس گرفتند.
پلیس پشاور به رسانه های محلی گفته است که هنرمندان به طور غیر قانونی وارد پاکستان شدند. اعتراضگران از آن نگرانند که حکومت صنعتکاران بازداشت شده را به افغانستان برمیگرداند.
آنها برای بی‌خطری خود ترک افغانستان کرده به اینجا آمدند. حالا آنها در دایره قانون درباره خارجیان از سوی پلیس تعقیب و بازداشت می شوند. احتمال آنها از پاکستان رانده شوند. هنرمندان را به نزد کسانی برمیگردانند که از آنها فرار کرده بودند.
طبق قانون درباره خارجیان، آنهایی که غیر قانونی وارد پاکستان شدند از این کشور رانده می شوند. فعالان و صنعتکاران در پیشاور می گویند طالبان با هنرمندان بدرفتاری و موسیقی را منع کردند. حالا معلوم نیست که بعد بازگشت به افغانستان ایجادکاران را چی سرنوشت انتظار است.
این هنرمندان به اینجا از ناعلاجی آمدند. آنها به خود بام نآوردند. آنها با زبان موسیقی، صلح و محبت گم می‌زنند. ما از حکومت طلب داریم که اتهامات نسبت آنها را بیکار کند.
در تظاهرات بیش از 200 فعال و هنرمندان افغان و پاکستانی شرکت کردند. آنها با طلب آزادی صنعتکاران از کاخ مطبوعات پیشاور تا نزد مجلسگاه محلی راهپیمایی نمودند.
در شهر دوشنبه مارافون داو برگزار شد. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان از حق اشتراک در چهارم فینال جام آسیا محروم گردید. تیم منتخبی جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دوم دوستانه بر دسته امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس دویمی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، اینچنین به مناسبت روز بین المللی المپی مارافون داو برگزار شد. مارافون در مسافه 22 کیلومتر با اشتراک شهروند استرالیا میناگولی از استراحتگاه سراب ناحیه ورزاب آغاز گردیده در نوروزگاه پایتخت خاتمه یافت. در تاجیکستان 11 مارافون با درازی 458 کیلومتر در ساحل دریای آمو و شاخاب‌های آن دایر می‌گردد. میناگولی در دایره مارافون جهانی آب که 22 مارت آغاز شده بود، در تاجیکستان با برگزاری 9 مارافون قدقد دریاهای زرافشان، آمو، پنج، ونج و ورزاب علکه مسافه حدود 300 کیلومتر را طی نمود. خبری دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دومش نیز در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شب دوشنبه 6 ایون در ورزشگاه لوکوموتیو شهر تاشکند برگزار شد. عبدالعزیز البلوشی در دقیقه 13 حساب را باز کرد. گل دوم را منصور سعید المنحلی در دقیقه 78 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. بازی دیگری دور دوم در گروه دی میان دسته های منتخب ژاپن و عربستان سعودی با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه، تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 4 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صفند. منتخب امارات متحده عرب با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. دسته منتخب تاجیکستان که بدون امتیاز در زینه آخرین جدول جایگیر شده است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش در گروه دی روز پنجشنبه 9 ایون در ورزشگاه بنیادکاری تاشکند با دسته منتخب ژاپن از حق اشتراک در دور چهارم نهایی مسابقه محروم شد. در مرحله نهایی جام آسیا که در ازبکستان تا روز 19 ایون ادامه می‌یابد، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته پیش صف مبارزه را در چوریک فینال ادامه می‌دهند. و خبری آخرین، دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دوم دوستانه که 4 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را بیژن نشان بایزاده در دقیقه 37 به ثمر رسانید. اهل دین توردیف سرمربی منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
کماند بسیار کماند با قوت است، بازنگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جلب کننده نشان میدهد.
یادآور میشوم فوتبال بازان جوانی تاجیک در بازی اولی دوستانه بر همسالانشان از امارات متحده عرب با حساب 3-1 پیروز شده بودند. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با دسته های کمبوج، لبنان و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برپا می گردند.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغز شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادت بونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها ما. دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن.
از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاد از 3 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقرف که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود مینامند کشته شد. 7 افسری آمان و 17 شهروند دیگر بینشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر می رسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیرعلی غلامعلیف پژوهشگر دانشگاه سوکوبای ژاپن شرکت میکنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران میکند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف، نخست از شما شروع میکنیم. مرحمه.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند، ولی بعضی از گروه های که مولها را ما چون جنایتکار میگفتیم و قسمی از رسانه های خبری دنیا آنها را حفظ میکردن، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل ها را رد نکردن، بلکه تصدیق کردن که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان، در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتن.
محترم شیرعلی غلامعلیف، شما به نظر سیف الله سفرف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اولی گفته‌های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از آن ابراز کردم استاد، من راضی نیستم. واقعه اصلا از سالهای 2008 به 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نوامبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکوف کشته شد از آنجا دیدم برایم. این واقعه ها اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پاره گرفتند از دختر میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را به سرشان دله باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید.
چرا اعضای حرکتی که بیم شهروندی همچنین یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و با تمام مردم دنیا او را همچون یک آدم پیشقدم داره بود، لیکن خودش با دهان خودش گفت که اونها کیها بودند و چگونه در مدت چند 5 سال اخیر 400 هزار سامانی از تشکیلات های بین الخلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان نیم جوانان بدخشان را اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، اونها رو به همین گونه حرکت جلب کردند.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودند و عملیات های تروریستی انجام دادند؟ به این چی شما راضی هستید؟
من حالا اونها رو تروریست نمیگویم چون که اونها ترکش ها با وجود نبودن، لیکن اونها رو همچون جنایتکار میگویم برای اونکه از پشت الفت خانم رفتن. الفت خانم با محمد باقر اونها رو خرید. اونهایی که خریده شدند و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستند، اونها رو حتما جنایتکار نمیدن لازم، دیگر نام ندارن.
محترم شیرعلی غلامعلیف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
نظری منم چنین است که در بدخشان یعنی عموما در مردم پامیر در تاریخ تروریست نبوده است. متاسفانه چه خیلی که استاد گفتند همین واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا یعنی دیگر شکل دیگر را گرفت است. چه خیلی که مثلا روسیه به اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراینا میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم معنی است که یگان ترکیش و یگان سوءقصد به جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار بود.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الله سفرف شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که آنها هم قشلاقی من رو پرمون همون بچه که تیر خود هم قشلاقی من بوده است. من خودشان ها میشنستم شنیدم که اونها را آوردن در دهه ما گرد کردن مثلا و برای اون میگم که 17 نفر کارمندانی مقامات را یرادار کردن روحی بین المللی قاروخ مثلا خیتای را بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها به نواده چند ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر خاروخ و دیگر شهر های تاجیکستان مواد می آوردن اونها را محکم کردن اونا چی حق دارن که روحی بین المللی را محکم میکنن؟
سپاس که به بعضی سبب ها تا حال حاضر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سبب ها را یک یک بشماریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سبب ها حالت امروزی که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلیف شما مرحمه.
سبب ها در آن است که من اچخیل که حاضر استاد یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار می برارم، حاضر معلوم نیست که هم قشلاق یا که هم دیعه استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک دویم که ما رای بین المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنگ و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم چخیل که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند به همین خاطر را بستند. بعد استاد که به همون فیلمی ساخته ای حکومت که تکیه میکنن این فیلم ها را ما از همون دوره پیش چخیل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیاتی تروریستی گذاروندن و او به ضرر کرده شد، ما هم به با او باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کو بود است نه در یکانجا، او را دستگیر کردستند تو او را همون شکنجه او را دیده بودیم. برای همین به این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن او گفت که من هم میخل کردم او خل کردم بعد او دیگر آزاد کردن رفت باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین به همون تلویزیون و به همون فیلم اگر تکیه کنیم پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی است؟
سیف الله سفرف شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فرض کردیم تکیه نمیکنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم اومدن خلباش با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ راست شما میگم و من یگان فشار یگان کس نه آورد است. من با او خلباش باور نکنم و جنرالی که گپ از هیچ کس نمیترسد راست گفت که من در جلب کردن جوانان بدخشان با همین گونه حرکت های نمیشدگی سهم دارم. خودش گفت اینا من نگفتم، اینا سود نگفته است، اینا پراکتورا نگفته است، اینا فیلم بردارا نگفتن، اینا خودش گفت.
شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتن؟ چون که خلباش حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشاری قرار نداریم. یعنی اینطور به نظر نمی رسد؟ جناب شیرعلی شما چی میگوید؟
من خصلتی مردمی بدخشان نمی دانم، اگر اونها در فشار می دادن هیچ نبود، اگرش به خب می کردم یا اینکه دیگر خیل می گفتن و بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگویی را نقض نمی بینند، دروغ گفتن هم دروغ می گوید.
شیرعلی شما چی می گوید؟
من با اون آدم باور
استاد درست می گوید که ما دروغگویی را بسیار بد می بینیم و راست می گوییم. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چی مقامات یعنی می گویند که من گناه کردم. اینا دیدم امریدی ندیدم، چهارشنبه را دیدم، بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خشت بار من است. وقتی که بعد او به آنها زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن، گفتن اگر که نگویی یک برآمد نکنی بسر دیلا میکشوید.
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود. یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است. در 2 یا 3 ده سالی گذشته بیاد بیاریم در رشت، طویل دره، نورآباد، در کولاب و در همین خودی بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت. می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است. یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود. محترم سیف الله سفرف،
یک دانشجوی من که از بدخشان است، وقتی که همین بحث ها شد و من گفتم اونی که گپ و اونها هم گپاشون البته پیش از من گفتن، گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته، یکان کس شما به کار بیاد، یکان کس اومده شما پرو استودنت که این گپ گفته است دانشجو.
حال بیت به سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعد رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است، یکم بیکاری، نارسایی زمین، درآمدی کمی اهالی و نرخ‌های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضوف با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود، میشود گفت که این واقعه‌های بدخشان اصلا زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارند، میشود این را شهر مشخص شهر داد جناب شهر مالیف؟
همین گونه زمینه‌های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه‌های کوهیش البته بیشتر هست، یعنی همون زمینه میرسد، آیله‌ها بسیار کلان هستند، انا جای کار ندارن و غیره و کذا، لیکن مردم میفهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک، انتظار آنی که دست حکومت به آنها میرسد، اونها طاقت کردن 30 سال الکی نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد، همین قدر آباد شد که در دوره شوروی این قدر آباد نبود، شهر خوروب چقدر زیبا است، شهر روشان هم میگذشتی چقدر بود و حالی گذره چقدر است، مثلا همین خیلی دیگر جاهای دیگر هم همین خیلی آباد شده است. شهر دوشنبه نبود یک کشلاق بود، حالی چی شد؟
تشکر شرالی غلام علیف، شما چی میگوید به این حرف و مرحمه؟
من به این حرف ها چونین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است، استاد که میگه 30 سال باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما یعنی که یگان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنهای خود برگردیم و در همونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندید است، یعنی همون رای گراف ما میگیم که همون خیلی راه است، رایی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما محصولات شیری یا که کارتاش یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم با چیز با دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در ایشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر نایه ساخته شده است که مردم اونجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
بله. محترم سیف الله سفروف، بله بله خواهش میکنم.
شرالی جان، همین کارخانه ها در خروق هم هستن، مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان خریب رو تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستن، گس در مرغاب هم ساختن، نصیب باشد در روش قلعه گسی سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختن، اومن پومت خودش رو با انرژی تحت رو تأمین میکنن، کمکه قیمت از نرخی اونجا چون که پامیر انرژی این مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است، لیکن اولین بار ماز در پومت با انرژی همه جا تأمین بود، این یک دویم که چندین کارخانه ها ساخته شدن، این خیلی نکه هیچ کارخانه نیست، در همین خودی خوروق چندین کارخانه رو من دیدم، مثلا کارخانه شیر دیدم، دوزندگی دیدم، محصولات سنگ و قیمت بها را دیدم و غیره و کذا.
به فکر شما آینده چی را باید در نظر داشت؟ وضع در بدخشان چگونه خواهد شد؟ محترم شیرعلی غلام علیف، نظر شما چی است؟
نظری من چنین است که اگر که یعنی حکومت ما با مردم یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند، سخنان وای را گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاتسیا براید. بعد کشادن راه های هوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریسم، بگذار که مردم توریسم داخلی و خارجی، امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی لازم است که ما اجازت نامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرن، اینا رو باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینن. خوب دیدم استاد.
بله سیف الله سفروف، شما چی نظر دارید باز در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو میبینید؟
من فکر میکنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا میشوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود میارند، لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دست همین گوناگون ها تستر آزاد شوند و خودشان آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندای عادی نالی دهها بلکه به شهروندای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچون شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشان، برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیزمون.
سلام، برنامه اخبار آزاده است و من خیرمان بقازاده. امروز 7 ایونی سال 2022 توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. تاجیکستان میزبان کنفرانس آب است. آیا خود این کشور مشکل تامین اهالی با آب پاک آشامیدنی را پوره حل کرده می تواند؟ بر پایه حکم نوی دادگاه عزت‌امان به 6 سال ایلاوگی زندان محکوم شد. نزدیکانش از بالای این حکم شکایت خواهند کرد. فعالان پاکستانی مخالف اخراج هنرمندان پناهجوی افغان از این کشور هستند.
احتمال آنها از پاکستان رانده شوند. هنرمندان را به نزد کسانی برمیگردانند که از آنها فرار کرده بودند.
در دوشنبه امروز هیئت‌های بلندپایه‌ای بین المللی در باره مشکل آب و دسترسی به آن در سطح سیاره صحبت کردند. این نشست در حال جریان می‌گیرد که مشکل دسترسی به آب آشامیدنی در میان اهالی تاجیکستان یک مسئله داغ و پر حل نشده می‌ماند. وضع در دهات تاجیکستان به خصوص مشکل است. این هم در حالی است که تاجیکستان در سرگاه ذخیره‌های آب آسیای مرکزی قرار دارد، ولی تغییرات اقلیم و آبشویی پریاخا مسئله دسترسی به آب را با مشکلات جدی‌تر روبرو کرده است. در این باره و دیگر مسائل کنفرانس آب در دوشنبه مولا رجب یوسفی و برات یوسفی گزارش می‌دهند.
نمایندگان ده ها کشور جهان و سازمان های مالی ضمن یک همایش بین المللی در دوشنبه مسئله کمبود آب در سیاره را بررسی کردند. اکثریت به آن تاکید کردند که مشکل آب در سیاره جدی می شود. از جمله امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد از عمیق‌تر شدن مشکل آب در دنیا نگرانی کرد. او همچنین گفت که جنگ در اوکراین مسئله تامینات غذا در جهان را با مشکل روبرو کرده است. کنفرانس دیومی بین المللی آید به 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را رئیس جمهوری تاجیکستان آغاز کرد. تمرکز اساسی امام‌علی رحمان به مسئله آبشوی پریاخا، مشکل دسترسی به آب و کمک به کشورهای در حال رشد بود. رئیس جمهوری تاجیکستان بیشتر درباره کمبود آب در کشورهای جهان صحبت کرد، اما نگفت که این مشکل در کشور تا کجا وجود دارد. بانک جهانی در یک گزارشش گفته بود که تنها 38% اهالی تاجیکستان به نظام متمرکز آب رسانی دسترسی دارند، اما مقامات آمار دیگر را پیشنهاد میکنند.
خوشبختانه فایز دسترسی در شهرها در درصد هم بسیار بلند است، نزدیک معیارهایی که در آسیا میانه و در جهان معین شده هستند. حضور دقت اساسی ما روانه شده است که دسترسی آب را در دهات بلند بسازند، اما در شهر جایها زیاده از 80%، در دهات تا 40%.
همایش بین المللی وابسته به 10 ساله آب تا روز 9 ایون ادامه خواهد کرد. قرار است چنین همایش سال آینده تحت ریاست تاجیکستان و نیدرلند در نیویورک برگزار شود.
6 ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حامی حقوق مهاجران تاجیک عزت‌امان را با اتهام قلابی الاوتن به 6 سال زندان محکوم کرد. با نظر داشتی حکم پیشتره مهلت حبس عزت‌امان به 15 سال برابر شد. خیش و نزدکان این حامی حقوق که سال گذشته با درخواست تاجیکستان از روسیه استرداد شده بود، تصمیم گرفتند به دادگاه زینه بالایی شکایت برند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این قضیه رو پیگیری کرده است و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی، اصلا دعوای پیوندان عزت امان از چی عبارت است؟
ببینید، یک دعوای خویشاوندان عزت امان از طرز صادر شدن حکم است. آنها میگویند دیروز قرار بود مبلغ 40,000 سومانی را در تالار دادگاه در پیش چشم همه به دعواگران پرداخت میکردند و بعد این دادرس درباره اعلان حکم قرار قبول میکرد. اما با گفته نزدیکان وقتی دادرس وارد تالار شد، بدون پرسش یا پرداخت قرض حکم را اعلان کرد و از تالار بیرون شد. محمد یوسف خلوف پسر عزت امان روز 6 میلیون به رادیو آزادی گفت آنها آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستان پردازند، ولی به یگان پرسش پاسخ حکم را خواندند و رفتند. به نقل پسر عزت امان، مرافعه می بایست در نیمه اول روز برگزار شود، ولی ماموریت دادگاه دعواگران را برای شرکت در مرافعه دعوت نکردند و تنها پس از اصرار پیوندان عزت امان مجبور شدند آنها را دعوت کرده مرافعه را به نیمه دومی روز انتقال دهند. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. بله،
عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب میرفت، توری یاد داریم 19 اکتبر سال 21 با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. سوالی که از هواداران سرشمار عزت امان به ویژه مهاجران کوری زیاد شنیده می شود این است که تا کجا مجازات این حامی حقوق به فعالیت های او در میان مهاجران تاجیک ارتباط دارد؟
بله خیرامان، درست ذکر کرده. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام های نو بر ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رب می گیرد. وی در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از کمبودی های مقامات حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می گرفت. مثلا ادوارد لیمون، کارشناس دانشگاه تخاس، می گوید حکومت تاجیکستان در استفاده عیبنامه های ساخته برای محکوم کردن و به مدت دراز در محبس نگاه داشتن فعالان جامعه تجربه زیاد دارد. مثلا در سال 2017 به گفته او دادگاه وکیل مدافع بزرگ مهریاروف را برای در مرافع خواندن روبایی عمر خیام به 25 سال دراز کرد. در سال 2015 باشد به حکم 26 ساله زید سعیدوف برای رشوت 3 سال دیگر اعلام نمود. عزت امان در بین دایره های وسیع مهاجران کاری تاجیک معلوم است فعال شناخته به شمار می رفت. از روسیه آوردن، محکوم کردن و اکنون به طور مخصوص دوباره عیبدار کردن و به معنای است که حکومت می خواهد به تنقیدگران احتمالی خود هشدار دهد که مثل عزت امان اگر رفتار کنند همین گونه مجازات خواهند شد. بله خیرم.
تشکر میرزانبی خالق‌زاد، شرح موضوع را دادند و یادآور می شویم عزت امان ماهی مارس سال 2021 از شهروندی روسیه هم محروم کرده شد و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعدن به زندان محکوم کردید. پاکستان گروهی از فرهنگیان و هنرمندان محلی علیه تعقیب و بازداشت چند هنرمند افغانستانی اعتراض نمودند. به احتمال زیاد این هنرمندان از رژیم طالبان که گروهی محافظه‌کار اسلامی میباشد و بسیار نوهای فرهنگ و موسیقی را ممنوع کرده است در پاکستان سرپناه موقتی یافته بودند. درباره همراهی هنرمندان پاکستانی با همکسبان افغانستانیشان همکارم کیمرسیتا گزارش می‌دهد.
این گروه هنرمندان برای حمایت از همپیشه های افغانستانی خود گرده هم آمده علیه بازداشت آنها اعتراض کردند. هنرمندانی که بعد از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان از وطن خود گریخته و در پاکستان پناه بردند. به گفته اعتراضگران، پلیس پاکستان در آخر ماه می امسال دو آوازخوان و دو نوازنده افغان را بازداشت کرد.
آنها بیگاه در خانه های خود بودند که پلیس آمده گفته است حجت ندارد و بازداشتشان کرد. آنها شناسنامه دارند، سند سازمان پناهندگان را دارند، ولی پلیس آنها را به شبه برده گفته است کارت گریزگی ندارند. مقامات آنها را به حبس گرفتند.
پلیس پشاور به رسانه های محلی گفته است که هنرمندان به طور غیر قانونی وارد پاکستان شدند. اعتراضگران از آن نگرانند که حکومت صنعتکاران بازداشت شده را به افغانستان برمیگرداند.
آنها
برای بی خطری خود ترک افغانستان کرده به اینجا آمدند. حالا آنها در دایره قانون درباره خارجیان از سوی پلیس تعقیب و بازداشت می شوند. احتمال آنها از پاکستان رانده شوند. هنرمندان را به نزد کسانی برمیگردانند که از آنها فرار کرده بودند.
طبق قانون درباره خارجیان، آنهایی که غیر قانونی وارد پاکستان شدند از این کشور رانده می شوند. فعالان و صنعتکاران در پیشاور می گویند طالبان با هنرمندان بدرفتاری و موسیقی را منع کردند. حالا معلوم نیست که بعد بازگشت به افغانستان ایجادکاران را چی سرنوشت انتظار است.
این هنرمندان به اینجا از ناعلاجی آمدند. آنها به خود بام نآوردند. آنها با زبان موسیقی، صلح و محبت گم می‌زنند. ما از حکومت طلب داریم که اتهامات نسبت آنها را بیکار کند.
در تظاهرات بیش از 200 فعال و هنرمندان افغان و پاکستانی شرکت کردند. آنها با طلب آزادی صنعتکاران از کاخ مطبوعات پیشاور تا نزد مجلسگاه محلی راهپیمایی نمودند.
در ولایت ختلان یک مردی که امکانیتش محدود است، انتظار کمک دولت یا طرفی نشده خود دست به کار شد. این مرد از روی توانش راننده تاکسی گردید و یک روز کاریش را در خدمت رایگانی مردم هم واگذار کرد. بسیاری ها نمونه کار و رفتار او را عبرت آموز می نامند. همکارم زرنگیزی نورش را گزارش می دهد.
سید واحد ناصیروف ساکن 36 ساله دهه قبادیان ناحیه دوستی به کار می رود. او کیروکش است. در دهه و جماعت دهقان آباد همچون تاکسی به پول معرفی شده است. با معیوبان و نابینایان رایگان خدمت می رساند و یک روز در هفته در خدمتی آنهاست. کارافتادگان را از دهه تا بازار می برد. می گوید فقط نیکی کردن می خواهد.
10 سال کار کردم. مقصد خواستم که هر یک شخص باید یک مقصد برای دهش و من برای وطنش یک سهم باید داشته باشد. اما میگن هر شب زی خود بپرس اگر مردی امروز چی خدمت به مردم کردی.
سید واحد ماهی اپریل با کیروکشی رایگان آغاز کرد در روزهایی که مردم روزه‌دار بودند.
خواستم که مقصد همین رمضان یک کار خیر ثوابش 10 تا 700 نوشته می شود. خواستم که در همین رمضان مقصد همین کار را بکنم. مقصد
تامین خانواده 5 نفری آسان نیست و او اول باید خرج خانواده رو پیدا کند.
راست چود کتی دیگر روز کار میکنم. روزای دوشنبه تا یک شنبه شرایط من تغییر میکنم. آنا با راست چودی گاز من برای بازار.
در شرایطی که نرخ راهگیر در تاجیکستان بالا می رود مسافران با دیدن تاکسی های بی پول خوشحال می شوند.
امروز هم بی پول های خدا شکر رفته سمینا بی پول ماشین ده. خودم هم نشونیم بار من بار کده تا خونم برده تا من رفته نه بردگی های
گاهی به حال سید واحد برای این کارش می خندند. اما دعای نیک برای او بیشتر از پیسخند و تمسخر هاست.
همه خیلی در کتون زده کنان تا بزن پدر مدر تا رحمت کنه گوه خیلی با دعا داد. همین دعا میتین با آدم باید انرژی میگیره با حرکت میکنی که همین تا بگر کار کنی که بزرگ تا بیتای.
سید واحد که خودش به کمک احتیاج دارد میگوید کمک به دیگران برایش الهام و دلگرمی و توانایی برای ادامه زندگی و کار میبخشد.
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است واردات محصولات نیازی اولیه و بعضی نوعهای اشیای خام را از خارجه با روبل روسیه و یوان چین براه مانده در داد و گرفت بین المللی تا حدی ممکن است دلار دست کشد. این اقدام در پس منظر حمله روسیه به اوکراین و بالاروی قرب روبل در تاجیکستان گرفته شده است. در برنامه زیدی بحرانی که از تجاوز روسیه به اوکراین پیش آمده است و نقشه چاره‌بینی ها اوید به پیشگیری تأثیر خوف و احتمالی به اقتصاد ملی نام دارد، حکومت به وزارت و اداره هایش به چنین مضمون دستور داده است. در این بند دستور گفته می شود که شرطنامه شرکت های وارد کنندگان مال و محصولات نیازی مردم از جمله گندم گندم، محصولات سوزشواری، روغن رستنی، چوب و تخته، متال های سیاه و اشیاء خام برای استحصال مال های وطنی از دلار آمریکایی به روبل روسی یا یوان عوض کرده شود. تاجیکستان این مال و محصولات را بیشتر از روسیه می آورد. چین هم از شریکان بزرگ تجاریش به شمار می رود. اخبار آزادی امروز با آخر می رسد. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و شبکه های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صحیفه های ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می کنم. یکی از دو نظامی قرغیزستانی که در تیرپرانی روز 3 ایون در مرز با تاجیکستان زخمی شدند، بعد جراحی در شعبه احیا بستری است. در این باره از مرکز مطبوعاتی وزارت حفظ تندرستی قرغیزستان خبر دادند. زخمیان برای ادامه تبابت روز 4 ایون به شهر بیشکک برده شدند. افسر سویون بگ اولو سال تولداش 2001 جراحت پوشیده مغز سر، ضربه مغز سر برداشته، ستون مهرش شکسته است. سرباز دیگر جلیلوف سال تولداش 2000 زخمی کاسخانه سر، گردن، قفس سینه، کتف چپ برداشته است. وضعی وی وخیم ارزیابی می شود و او را جراحی کردند. روز 3 ایون در منطقه بولاکبشی ناحیه بادکند قرغیزستان که با واروخ تاجیکستان هم مرز است، میان مرزبانان دو کشور تیرپرانی صورت گرفت. در نتیجه این تیرپرون دو نظامی قرغیزستان زخم برداشتند. رسانه های تاجیکستان با تکیه به منابع خود نوشتند که یک مرزبان تاجیک نیز زخمی شده است. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیاء خام را از خارج با روبل روسیه و یوان چین برهمانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. این اقدام در پس منظر حمله روسیه به اوکراین و بالا روی قرب روبل در تاجیکستان گرفته شده است. در برنامه ضد بحرانی که تجاوز روسیه به اوکراین پیش آمده است و نقشه چاره‌بینی‌ها آید به پیشگیری تأثیر خفهای احتمالی به اقتصاد ملی نام دارد، حکومت با وزارت اداره هایش به چنین مضمون دستور داده است. تاجیکستان این مال و محصولات را بیشتر از روسیه می آورد. چین هم از شریکان بزرگ تجاریش به شمار می رود. در راستای کم کردن استفاده دلار، تاجیکستان همچنان عزم دارد قرارداد را با روسیه در مورد خرید برق از نیروگاه سنگ‌تودیک بازبینی کند. این نیروگاه را روسیه ساخته است و تاجیکستان برقش را با دلار می خرد. همکنون حکومت به وزارت انرژیتیکا و شرکت برقی تاجیک دستور داده است که برای بازبینی مقررات شرطنامه جهت با روبل روسی خریدن برق از نیروگاه سنگ‌تودیک یک تلاش دارند. این در حالی است که قرض شرکت برقی تاجیک در نزد این نیروگاه روز از روز می افزاید و حالا به 2,370,000,000 سومانی حدود 235,000,000 دلار رسیده است. در همین زمینه تاجیکستان به وزارت کارهای خارجه نیز دستور داده است که برای خریدن غله از روسیه با روبل روسی و بی پرداخت باج با مقامات این کشور وارد گفتگو شود. یک نماینده منطقه جدایی طلب دنسک در شرق اوکراین خبرها را درباره کشته شدن ژنرال روس رمان کوتوزوف تصدیق کرد. دنیس پوشیلین روز 7 میلیون در تلگرام نوشت امروز با ژنرال ویدا کردند. کوتوزوف در جریان درگیری ها در ولایت لوهانسک کشته شده است. بخشی از این قلمرو را جدایی طلبان نظارت میکنند. دو روز پیش چند خبرنگاری طرفدار کرملین گزارش دادند که رمان کوتوزوف در ناحیه پوپاسنای ولایت لوهانسک کشته شد. معلومات را هنوز مقامات رسمی روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. الکساندر سلاتکوف خبرنگار شرکت دولتی تلویزیون و رادیو روسیه میگوید از زمان حمله بی اساس روسیه به اوکراین 4 ژنرالی روس کشته شدند. روسیه درباره تلفات در میان نیروهایش معلومات زیاد نمیدهد. نشریه نیویورک تایمز خبر داد که در تقریبا 4 ماه جنگ روسیه در اوکراین حدود 12 ژنرال روس کشته شدند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید در ولایت زاپاروژ وضعیت تهدیدآمیز به وجود آمده، زیرا نیروهای روسیه تلاش دارند مرکز این ولایت را اشغال کنند. ولادیمیر زلنسکی در نشست خبری ششم میون گفت دشمن میخواهد مرکز ولایت شهر زاپاروژ را تحت نظارتش قرار دهد. پرزیدنت اوکراین ابراز داشت که در دنباس نیروهای کشورش ایستادگری را به نیروهای تجاوزگر ادامه داده، بخشی از شهر سیورودونتسک را تحت تصرفشان نگه داشتند. زلنسکی تاکید کرد که از ترکیه و بریتانیا خواسته صادرات گندم اوکراین را توسط بندرهای بحر سیاه بردوش گیرند. رئیس پیشین کمیته امنیت ملی قزاقستان کریم ماسیموف که در بازداشت پیشکی قرار دارد تا 6 ایول در حبس میماند. کریم ماسیموف که آدمی نزدیک پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف دانسته میشد، روز 5 ینوری سال 2022 از رهبری کمیته امنیت ملی برکنار شد. روز 8 ینور او را به گمان خیانت به دولت بازداشت کردند. روز 13 ینور کمیته امنیت ملی قزاقستان خبر داد که نسبت ماسیموف از روی دلیل های غصب خودسرانه قدرت پرونده باز شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید جنگ اوکراین مسئله تامین غذا را در جهان به مشکل دچار کرده است و این حرف ها را روز 7 ایان هنگام نشست بخشیده به مسئله آب در دوشنبه بیان داشت. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. اوکراین یکی از کشورهای اساسی صادرکننده گندم در جهان است، اما به خاطر حمله بی‌دلیل روسیه در روز 24 فوریه امسال صادرات گندم از اوکراین به مشکل دچار شده است. خانم امینه محمد در دوشنبه همچنین درباره مشکل تامین آب در جهان صحبت کرد. او گفت محدودیت دسترسی به آب نگرانی عمیق را به میان آورده است. معاون دبیر کل سازمان ملل به حفظ عاقلانه ذخیره های طبیعی در جهان دعوت کرد. او افزود سال آینده در شهر نیویورک یک نشست کلان بخشیده به مسئله آب زیر رهبری تاجیکستان و نیدرلند برگزار می شود. این نشست به گفته امینه محمد بعد 50 سال دوباره برگزار خواهد شد. کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 صبح 7 ایون در بنای کاخ سامان شهر دوشنبه آغاز شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز نشست گفت پیش آمدن پاندمی کووید 19 کشورهای جهان را وادار کرد که همه امکانات را برای رهایی از این بحران صرف کنند. حالان که به گفته آقای رحمان تامینات به آب به خاطر اهمیت حیاتی داشتنش باید همیشه چون مسئله افضلیت‌ناک باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان از قبل کارشناسان گفت تا سال 2050 اهالی زمین به 9 میلیارد میرسد و این طلبات به آب را زیاد میکند. امام علی رحمان افزود تلاش های جهانی برای کاهش کمبود آب ثمره دلخواه ندادند و میلیون ها نفر به آب تازه دسترسی کامل ندارند. با باور او بدون یاری کشورهای پیشرفته و سازمان های مالی جهانی دولت های روبروش در حل مسئله آب آشامیدنی و مشکل دچار می شوند. تمرکز اساسی امام علی رحمان در مشکل آب به آمارهای جهانی بود. پرزیدنت درباره مشکل دسترسی به آب در تاجیکستان چیزی نگفت. امام علی رحمان تنها افزود تاجیکستان از حساب ذخیره های گیدرو انرژتیکیش تنها 6 تا 7 درصدش را استفاده می کند. آقای رحمان از بنیاد نرگاه راغون با اقتدار 17 میلیارد کیلووات ساعت توصیف کرد که به گفته او در برابر تولید برق باعث پیشگیری از سیل آبخیزی و خشکسالی می شود. موضوع دیگر سخنرانی پرزیدنت آبشوی پریخ ها بود. امام علی رحمان بار دیگر از پره آبشوی 1000 پریخ تاجیکستان یادآوری کرده دعوت کرد که سال 2025 سال جهانی حفظ پریخ ها اعلان شود. نشست جهانی بخشیده به مسئله آب در دوشنبه تا روز 9 ایون دوام می کند. مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند بیش از 2000 نفر از کشور و سازمان های جهانی شرکت خود را در نشست دوشنبه تصدیق تصدیق کردند. تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که در مسئله وابسته به آب و سازمان ملل پیشنهادهای زیاد ارائه کرده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل متحد چندین قطعنامه وابسته به آب را قبول کرده است، اما منتقدان میگویند در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسم اهالی به آب تازه نوشاکی دسترسی ندارند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام.
عزت امان 48 ساله حامی زندانی مهاجران تاجیک را به گناه قلابی به 6 سال دیگری زندان محکوم کردند. حکم روز 6 ایون در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه اعلان شد. پیشتر او را با عین همین گناه 9 سال از آزادی محروم کرده بودند. در عموم مهلت حبس او به 15 سال زندان برابر شد. مقامات حکمش را درست و قانونی می شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه سیاسی می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع روز دوشنبه با حضور وکیل مدافع پیوندان و دعواگران صورت گرفت. محمد یوسف خالف پسر عزت‌امام روز 6 ایون بر رادیو آزادی گفت آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی پردازند، ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. یکی از دعواگران هم گفت آنها را نزدیکان عزت امان به مرافع خواسته بودند تا بیایند و پولهای خود را بگیرند. دادرس نظر ما را نپرسید و حکم را اعلان کرد. مشورت کرده بودیم که در تالار دادگاه مبلغ ما را میگیریم، افزود همصحبت ما. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. دیرتر بر ضد او پرونده نو باز کردند. مقامات گفتند دست کم 2 دعواگر برگرداندن $17,000 خود را خواستند. هرچند پیوندان عزت‌امان گفتند معامله سالها پیش صورت گرفته بود، پول دعواگران داده شده است، به خاطر رهایی او آمادن این مبلغ را دوباره بسپارند. حال آنها میگویند ظاهرا مقامات جانبدار برگرداندن پول دعواگران و رهایی عزت‌امان نیستند، بلکه میخوان مهلت حبس او درازتر شود. سیمای زدمان همچون سازمان دهنده و غمخوار مهاجران در روزهای پنجشنبه بیماری همگیری کرونا ویروس در روسیه چشمرس گشت. در حالی که مقامات تاجیکستان موجودیت این بیماری را در کشور اعتراف نکرده، به فوت مهاجران و بیکارماندن هزاران نفری آنها در روسیه دیر واکنش کردند. ایزدمان یک گروه سیار کمک به مهاجران را تأسیس داده بود. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام های نو بر ضد ایزدمان در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رد می گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می گرفت. استیو سویردلوف، استاد حقوق بشر در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی نیز بر این است که حکومت تاجیکستان راه ساکت کردن منقدانش را پیدا کرده است. میخواهند عزت اما را جزای سخت‌تر دهند. مقصد این است که میباید او زیر قانون عفو آزاد شود و باید مهلت او در زندان درازتر گردد. تحلیلگران بر اینند که شاید ایزدمان در آرزوی تبدیل شدن به یک چهره سیاسی نبود، ولی آنچه بر سرش آوردن او را به یک چهره شناخته سیاسی تبدیل داد.